الرحمن الرحيم. عليكم السلام. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الملكة أي ملكة استهزار المشهور عند الحاجة يجوز أن تتبعز وأن تكون مستحزرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به. این چند سطر مال بحث قبل، مطلبش رو ترجمه بکنیم تا برسیم به اول درس. فرمودن که یکی از ابزار و ادواتی که برای شخص مجادل لازم هست که باید داشته باشه این است که در هر رشته‌ای و در هر فنی که بحث میکنه مجادله میکند باید با قضایای مشهوره و مسلمه در اون رشته آشنایی داشته باشه. سلام علیکم. مثلا در مسائل سیاسی اگر مجادله میکند باید با مشهورات این رشته آگاهی داشته باشه. در مسائل دینی اگر مجادله میکند باید با قضایای مشهوره این باب آشنایی داشته باشه و هاکذا در هر رشته. حالا میخوان بفرماین که لازم نیست یک آدم و یک انسان در همه این رشته ها سرآمد باشه، مشهورات رو به خاطر داشته باشه، این لازم نیست. اون چه مهم است این است که در هر رشته ای که بحث میکنه در همون رشته با قواعد اون باب، با قضایای اون باب، با مسائل اون باب، با مطالب اون باب در حد وسیعی آشنایی داشته باشه. پس ملکه جدل یه ملکه است که تبعیض بردار هست، تجزیه بردار هست. یه بحثی میکنن در باب اجتهاد که آیا تجزی قائل به تجزیه بشیم یا اجتهاد مطلق. اینجا ملکه تجزیه برداره، لازم نیست همه رشته ها رو بلد باشه. یه کسی فقط در علم کلام اهل کلام هست، اهل بحثه در همون رشته. یک کسی فقط در مسائل فقهی اهل بحثه در همون رشته. یک کسی ممکنه فقط در امر امامت اهل بحث باشه در همون رشته، مثل هشام مثلا. البته منحصر نبوده به این، ولی اون تخصص اصلیش در بحث امامت بوده و قصه الهازم. و من ماین بقی از مطالبی که سزاوار است ان یعلم دانسته شود این است که ان هذه الملکته این ملکه جدل و صناعت جدل، بین پرانتز تفسیر میکنن یعنی همین ملکه استهزار مشهور یا مشهورات اندل حاجه که در مجلس بحث هر جا نیاز شد از قضایای مورد حاجت و مشهورات استفاده بکنه تا در پیشگاه جمهور بر طرف غالب بشه، پیروز بشه. این ملکه و این قوه یعنی همین ملکه استهزار مشهورات اندل حاجه که اداد به وسیله اول بود، یجوز و ان تتبعزه، جایزه و ممکن است که تجزیه بشه، مبعث بشه، قسمت قسمت بشه، شعبه شعبه. به ان تکونه، تفسیر میکنن این را به ان تکونه، به این که بوده باشد، مستحضرات شخص مجادل، یعنی قضایای مشهوره ای را که در ذهنش احضار کرده، آماده کرده، این مستحضرات خاصتاً بالموضوع مخصوص باشد به همون موضوعی که المختص این مجادل به اون موضوع، مثلا علم کلام، مسائل فقهی، مسائل اصولی، هر کس در رشته خودش. مثال میزنن فل مجادل در امور دینیه، مثلا چه اعتقادات، چه فروع دین، چه هرچه. اون که در مسائل دینی جدال میکند یکفی، کفایت میکند او را، ان یستحضره، این که حاضر بکند، المشهورات نافعه، قضایای مشهوره ای را که نافع هستند در موضوع همین بحث، خاصتا در مسائل دینی، حالا از مسائل سیاسی، از مسائل اجتماعی این آقا خیلی سر در نمیاره، ولی در علم کلام قوی هست، ممکنه اینجور باشه. مثال دیگری میزنن و من یجادل فی سیاسه، کسی که در امر سیاست مجادله میکنه یک سیاستمدار میخواد رقیبش رو از صحنه خارج بکنه، حرف خودش رو اثبات بکنه، روش خودش رو تصحیح بکند، انما یستحضر، حاضر میکند در ذهن خودش و در قوه ذاکرهش خصوص مشهوراتی را که المختصت به همین باب سیاست و به همین رشته. فیکون این شخص صاحب ملکتن، صاحب ملکتن در جدل سیاست، فقط در مجادله در امر مسائل سیاسی. و هاکذا در سایر مذاهب و آرا، در اقتصادیات، در اجتماعیات، در مسائل علمی، هر کسی در گرشت. و علیه با این بیانات، بنابراین فلا یجب فی الجدلی یل، واجب نیست در شخص جدلی که مختص به یک موضوع هست، مثلا مسائل دینی، ان تکون ملکه این جدلی و قوت و توانش عامه لجمیع المشهورات، در جمیع علوم و آرا. نه، این لازم نیست. یک کسی مثل شیخ بهایی میشد در 72 تا علم آگاهی داره، در هر علمی هم با دیگران بحث میکنه، مجادله میکنه. یک کسی هم زورش رسیده در یک رشته آگاهی کامل پیدا کرده، با قواعد و مسائل اون باب آشناست، در همون رشته بحث میکنه، پاش را از گلیم خودش درازتر نمیکنه، به قدر قوتش، به قدر توانش. العدات و ثانیه، ملاحظه بفرمایید. فرمودن که شخص مجادل اگر بخواد به هدفش برسه و در مجلس مباحثه بر خصمش غالب بشه، او را منکوب بکند، حرف خودش رو به کرسی بنشاند، این احتیاج دارد به یک سلسله ابزار و وسائل که از این ابزار و وسائل استفاده بکنه. اینها را اگر داشته باشه، اون قوت و توانش کاملتر میشه، ملکه جدل قویتر میشه و میتونه به خوبی از عهده پاسخ هر سوالی و هر اشکالی بر بیاد. اولین وسیله و ابزار این بود که در هر رشته‌ای که بحث میکنه مشهورات همون باب رو به خوبی بلد باشه و در ذاکره، قوه ذاکره و ذکر داشته باشه، نه تنها یک زمانی یاد گرفته تو دفترشه، اونجا که تو جلسه بحث که جای مراجعه به کتاب و دفتر نیست، شاگردش رو بفرسته برو کتاب بزرگ رو مثلا از خانه بیار تا من این آقا رو محکوم بکنم. یکی جای این بحث ها نیست که، اونجا هر چه در چنته داره باید حاضر کرده باشه. اینم یه ذهن قوی هم میخواد، کار هر کسی هم نیست تا بتونه از عهده بر بیاد. این رو که توضیح دادم. حالا دومین وسیله و ابزاری که برای شخص مجادل لازمه داشته باشه این است که دارای یک قوت و توانی باشه که بتوند معانی کلمات رو به خوبی از هم تشخیص بده، بفهمد که فلان کلمه منقول هست، یک زمانی این معنا رو داشت، الان این معنا رو نداره، نقل داده شده، فعلا معنای دیگری رایجه، قاطی نکنه، مشترکات لفظی رو به خوبی از هم تمیز بده و تشخیص بده، بدوند که کدوم کلمه و کدوم اصطلاح در این رشته مشترک لفظیه، دو معنا داره، بیشتر داره، کدوم کلمه مشترک لفظی نیست. مشترکات معنویه رو به خوبی تمیز بده، کلیاتی که صدقشون بر افراد و مصادیق به سویه است، متواتی هستند، مثل انسان، حیوان، اینا رو خوب بلد باشه بفهم. حالا میگیم فایده اینا چی؟ کلیاتی را که مشکک هستند، صدقشون بر افراد به تفاوته، مثل مفهوم نور، اینا رو به خوبی تمیز بده. حقیقت و مجاز رو بفهمه که این کلام دارای چه معنای حقیقی هست، دارای چه معنای مجازی هست. انواع و اقسام کنایات در هر رشته ای، کنایه ها مخصوصاً اندل عموم، خیلی استعمالات به کنایه برگزار میشه، اینا رو خوب بلد باشه، نه ای که حالا در جلسه اون آقای کنایه گفت، یه ضرب المثلی رو گفت که منظوری داشت و این اصلا نمیدونه چی به چیه، مغلوب میشه، منکوب میشه. اینا رو به خوبی بلد باشه، بتواند تمیز بدد که اذا دار الامر بین اشتراک لفظی به اشتراک معنوی مثلا کدوم اولاست. یه بحث مفصلیست این در علم اصول مطرحه، اونم نه اصول متأخرین که اینا رو بحث نمی کنن، اصول متقدمین مثل مرحوم صاحب فصول دیگران اینا در کتاباشون آوردن تحت عنوان تعارض احوال حالات لفظ. اذا دار الامر بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی کدوم اولاست؟ چجور تشخیص بدیم که این مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است؟ اذا دار الامر بین منقول بودن و مشترک لفظی بودن، این کلام منقول است یا مشترک لفظی؟ چجور تشخیص بدیم که منقول است یا مشترک لفظی؟ معیار چیه؟ اذا دار الامر بین حقیقت و مجاز، چجور تشخیص بدیم که این معنای حقیقی است اون معنای مجازی است؟ کدوم قرینه میخواد کدوم قرینه نمیخواد؟ و قص الهازا اجمالا کلیه این مطالبی که مربوط به الفاظ میشه از حیث معانیشون، کدوم دوتا لفظ مثلا معنیشون متباینه جدا از همه، کدوم دوتا لفظ معنیش مترادفه متباین هستن، حق نداره جا به جا استعمال بکنه اون لفظ رو به معنای این نمیتونه استعمال، مترادف هستن میتونه استعمال بکنه و طرف رو به مخمسه بندازه، برای یه معنا چندین لفظ پشت سر هم به کار میگیره و این در جدل بسیار سودمنده، بازی با الفاظه، زبانبازه، مثل یه شمشیرزن ماهر که رقیبش رو شکست میده، اینم یک شمشیر زبانش رو به کار انداخته و داره مرتب از الفاظ و کلمات مختلف اصطلاحات گوناگون استفاده میکنه و طرف رو گیجش میکنه، مغلوبش میکنه. طرف مقابل باید با تمام این اصطلاحات و کلمات به خوبی آشنایی داشته باشه. یکی دو مثال ایشون میزنن، بعد فایده این آشنایی رو بیان میکنن که حالا دانستن این امور چه نقشی داره. اون دو تا مثال این است که ما مثلا میخوایم بفهمیم که آیا این کلمه مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است، چی جور تشخیص بدیم؟ یه معیارهای اصولیین دارن که اذا دار الامر بین این و آن اون بهتر است تا این. یه قواعدی هم دارن که از زنوی الهقشه بالعام الاغلب چی و چی، ما اونا رو کار نداریم. فعلا اگر یه شخصی بخواد تمیز بده بین مشترک لفظی و بین مشترک معنوی چی جور بفهم؟ مثلا کلمه قوه، قوه از اون کلماتی است که خیلی معنا داره، به دو معناش ایشون اشاره کردن. یک معنی قوه به معنای قدرت و توانایی است، قوت داره یعنی میتونه انجام بده. مثلا میگه فلانی قوت معشی داره، یعنی توانایی راه رفتن داره، الان میتونه راه بره. فلانی قوه مثلا ایستادن داره و قیام داره، این قوه به معنای قدرت توانایی است، فعلیت هم داره. گاهی کلمه قوت به این معنا استعمال میشه، گاهی کلمه قوه به معنای استعداد و قابلیت استعمال میشه. فلانی قابلیت دارد که به فلان درجه برسه، بالفعل نرسیده، در آینده قابلیت داره مجتهد بشه. نطفه استعداد داره آدم بشه، انسان بشه، ولی فعلا که نطفه است، این فقط قوه است، استعداده. اون هسته درخت خرما قابلیت دارد که الانی که به دل خاک رفت در آینده یک درخت تنومند بشه. اون بذر گندم که الان به زیر کشت می رود قابلیت دارد که در آینده گندم بشه، خوشه بیاره، چه و چه. اینجا قوه به معنای استعداد و قابلیت. خب کلمه قوه گاهی به معنای قدرت و توان میاد، گاهی هم به معنای استعداد و قابلیت میاد. آیا قوه مشترک معنوی است یعنی یک معنای عامی دارد که اینا مصادیقشن، این معنا با اون معنا مستاقشن، مثل حیوان که معنای عامی دارد انسان و فرس و همه چی مصادیقشن، یا مشترک لفظیست بین این دو معنا. موندیم چه بکنیم؟ می‌فرمایند که ما معیاری داریم، قرینه‌ای داریم، به قرینه مقابله میتونیم بفهمیم که این مشترک لفظیست یا مشترک معنوی. مقابله دیگه چیه؟ ببینیم در مقابل هر معنا از این دوتا معنای کلمه قوه چه لفظی به کار میره. اگر در مقابل هر دو یک لفظ استعمال میشه، معلوم میشه این مشترک معنویست، یه معنای کلی داره، نکته مقابلش هم یک معنای کلی داره. اگر در مقابل هر کدوم یه لفظ خاص استعمال شد، دوتا لفظ به کار آمد، معلوم شد که این مشترک لفظیست و همینطوره. قوه اگر به معنای قدرت و توان باشه، در مقابلش چی به کار میره؟ عجز، ضعف، ناتوانی. این نمیتونه این کار انجام بده، ممکن اصلا قوه کارم درش نباشه. اگر به معنای استعداد و قابلیت باشه، در مقابلش چی به کار میره؟ فعلیت. این بالقوه است، اون بالفعل است، این قادر است، اون عاجز هست. در مقابل هر معنا یه لفظ به کار میره. این دلیل آن است که کلمه قوه مشترک معنوی نیست، برای کلی استعمال نشده و الا مقابلش هم یه لفظ بیشتر نبود. اینا قرینه است، اطمینان آوره. مثال دیگری میزنن که در اصول ایشون این مثال رو مطرح کردن. مثلا کلمه امر، کلمه امر، ماده امر به معانی مختلف آمده، به معنای طلب آمده، به معنای حادثه، به معنای شأن، به معنای فعل، به معنای شیء، به معانی مختلف آمده. حالا آیا کلمه امر مشترک لفظیست بین همه اینها؟ یا مشترک معنویست بین همه اینها؟ یا حقیقت و مجاز در یک حقیقت در بقیه مجاز هست چیه؟ اونجا مرحوم مظفر و خیلی از متأخرین نظرشون این است که ماده امر مشترک لفظیست بین دو معنا. یک معنا معنای طلب و یک معنا معنای شیئون، که این شیئون قدر جامع اون بقیه مصادیقه. مشترک لفظیست بین این دوتا. به چه دلیل، به چه قرینه؟ قرینه میارن، یک شاهدش این است که امر به معنای شیئون، فعلون، شعنون، هرچه، امر به این معنا لا یشتق من، مشتقات نداره، ماضی و مضارع نداره. ولی امر به معنای طلب مشتقات داره، امر، یعمر، آمر، معمور، لیعمر، مر، او مر مثلا که اصلش بوده، مشتقات. این یه قرینه میشد که اینا مشترک لفظی هستند و الا مشتقاتشون باید یکی باشه، مثل هم باشه. قرینه دیگری که میارن این است که امر به معنای شیئون بر امور جنبسته میشه، امر به معنای طلب بر اوامر جنبسته میشه. اگر اینها یه معنای کلی داشتن، قدر جامع داشتن، باید جمعشون هم مثل هم باشه، احکامشون هم مثل هم باشه. مشتق میشه از هر دو، نمیشه از هر دو. جمعشون امور است از هر دو، اوامر است از هر. این که فرق دارن در این احکام، این قرینتون که اینا از دو بادی هستن، از دو باب هستن، دو معنی مستقل هستن، ولی کل معنا احکام همون معنا و قواعد همون معنا. پس یه معیارهایی هست، زحمت داره البته، آدم باید بگرده، یه قواعد و قرائن اینجوری هستش که ما بتونیم تمیز بدیم این آیا مشترک لفظیست یا مشترک معنویست، این آیا منقول هست یا مشترک لفظیست و قصه‌الله هست. حالا فایده اینا چیه؟ خیلی از این مباحث لغوی شد، بخشیش رو در ادبیات عرب خوندیم و یادمون رفته، بخشش رو در معانی و بیان، کنایات، مجازات، تشبیهات، استعاره ها، اون انواع و اقسام علاقه ها اینجا به درد میخوره، خوندیم و یادمون رفته. بخشیش رو در علم و اصول و قواعد و اصولی تحت عنوان تعارض احوال اونجا مطرح میکنن. خیلی هاشم در همون رشته مربوطه به خود همون بحث که آدم میخواد بحث بکنه باید اصطلاحات اون رشته رو ببین، معمولا در همون باب معنا میکنه. فایده دانستن این امور چی هست اصلا؟ فایدهش اینه که خیلی جا اگه انسان اصطلاحات رو بلد باشه معنا بکنه، به طرفش بگه منظور من از این کلمه اینه، اونم بگه منظور من از این کلمه اینه، خیلی جا میبینیم که سار نزاع و لفظی، یا مثلا نزاع نزاع معنوی نیست، دعوا دعوای لفظی، بر سر الفاظ دعوا دارن، مراد هر دو یکیست، هم مراد نافی و هم مراد مثبت هر دو یکیست. میشه مثلا اون سه نفر که یه ترک زبان با یک فارسی زبان با یک عرب زبان مسافرت کرده بودن، یه جای رسیدن که نهار بخورن، هر کدوم دنگ خودشون و پول خودشون رو گذاشتن، یکی هم قرار شد بره مثلا چیزی بگیره، اون عرب زبان لابد فصل انگور بوده، گفت که من مثلا عنب میخوام، عنب. اون فارسی زبان گفت که عنب چی چیه، من انگور میخوام، انگور باید. ترک زبان گفت یخ بابا این صحبت ها چیه، مثلا من عزم میخوام. خب اون فردی که به هر سه زبان آشنا بود دید که نه، اینا همه مرادشون یکیه، دعوا بر سر لفظ دارن. این خیلی مهمه، یه قضیه داستان مثلا عامیانه است ولی خیلی معنا داره. کثیری از بحث ها و منازعات و اختلافات علمی از همین جا نشأت میگیرد که محل نزاع رو روشن نمی کنن، منقح نمی کنن. اون یه معنای اراده کرده، اینم یک معنای اراده کرده، اگه بپرسیم مراد شما چیز، مراد شما چیز، چه بسا هر دو به یه مطلب برگردن، ولیکن چون روشن نشده نظام هست. چند تا مثالیشون میزنن، یعنی یه مثالیشون میزنن ولی چند تا مثال داره این باب. یکی از مثالهاش نیست که در علم کلام دعواست بین متکلمین اهل سنت اشاعره و بین متکلمین امامیه، که آیا ذات حق تبارک و تعالی قابل رؤیت هست حتی در قیامت یا قابل رؤیت نیست. متکلمین شیعه میگن که نه، لیس به مرئیین، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، قابل رؤیت نیست. متکلمین عامه اشاعره صریحا میگن که چرا، قابل رؤیت هست، خدا رو میشه دید در قیامت. منظور چیه؟ البته منظور اشاعره اونایی که الان هستن این است که با همین چشم سر میشه رؤیت کرد، صریحا اینجور میگن، با همین چشم سر. ما چند سال پیش که در کردستان بودیم یه عالم سنی بود، بسیار پیرمرد بود، در یادم نیست یکی از شهرک‌های ارومیه اونجاها بود، زیوه بهش میگن، که این اونجا بود و خلاصه ماموستای اون روستا و همون شهرک ما رفتیم، اون آمده بود به دیدن ما، ما هم رفتیم متقابلا به دیدن ایشون. این استادش هم پیرمردم اونجا بود، خود اون شروع کرد به بحث کردن، همین مسائل رو مطرح کرد. بعد گفتم منظور شما از این رؤیت چیه؟ این چشماش همچین باز کرد، ما هم ترسیدیم، گفت یعنی با همین چشم سر ما قشنگ دیگه ملموس کرد، با همین چشم سر ما در قیامت میبینیم، این منظورشون اینه، اشتباهه. ولی اون محققینشون مثل امام رازی و دیگران حرفای قابل قبولی دارن، وقتی درست آدم توجیه میکنه و درست حرفشون رو میگیره ممکنه مرادشون این باشد که ما خدا رو با قلب میبینیم در قیامت، با چشم باطن دیگه حق روشن میشه در قیامت، همه میبینن که بله چی حقه چی باطل هست. شیعه میگوید قابل رؤیت نیست، یعنی با چشم سر. سنی میگوید قابل رؤیت هست، یعنی با چشم دل، با قلب، در قیامت اینجور برای ما حقایق روشن میشه. اگر مرادشون این باشه نزاعی ندارن. اون چرا که سنی اثبات میکند شیعه نفی نکرده در این مسئله، اون چرا که شیعه نفی میکند سنی اثبات نکرده. میبینیم که اگر معنا روشن بشه مراد شما از رؤیت چیز روشن بشه، چه بسا نزاع مرتفع بشه. این مهم، باید محل نزاع روشن بشه. ولی زا میبینید که علما در هر بحثی که وارد میشن در اصول، در رشته های دیگه، کلی مقدمه چینی میکنن تا محل نزاع تعیین بشه که دعوا بر سر چیه. سر بی صاحب خلاصه نتراشیم. ثبت العرش ثم انقش، اول عرشی تختی ثابت کن بعد نقش و نگارشو بر. باید موضوع ثابت بشه. یا مثلا فرض بفرمایید که در همین علم کلام مثال دیگری هست راجع به کلام خدا. خداوند متکلم است، آیا کلام امرون حادث یا امرون قدیم؟ اهل سنت میگن کلام خدا قدیم است. رو همین مسئله حدوث و قدم کلام خدا چه جنگ ها که نشده، چه قتل ها، بعضی از دانشمندان رو به خاطر همین جهات کشتن هستن در طول تاریخ، که اون دوره را به دوره مهنت تعبیر کردن در کلمات بزرگان. خب آیا حادث است یا قدیم؟ دانشمندان امامیه میگن حادث، مرادشون از کلام همین اصوات و حروف است که متکی میشه بر مخارج. خب اینا تدریجا آنن فآنن یوجد و ینعد، مندگار نیست. خداوندم کلامی رو در اون شجره ایجاد میکند و حضرت موسی میشنود، اون همون آن بوده است دیگه، بعد اون کلام که همیشه که گفته نمیشه از اون شجره، یک لحظه گفته شد تمام. به این معنا باشد امرون حاد. ولی کلامی که اشاعره میگن که خودشون هم نفهمیدن چی میگن، کلام نفسی، کلام معنوی، و اون میگن امرون قدیمون. اگر کلام اون معنای مبهم مجمل باشه خب ممکنه قدیم باشه با یه توجیهاتی، لعل مرادش این است که قدرت داره بر ایجاد کلمات. خب قدرت ذاتیه، قدیم هم هست، از ازل هم بوده. ما هم که میگیم کلام حادث است، یعنی همین اصوات و حروف، میبینیم که نزاع مرتفع میشه. و قص الهازا در معالم الاصول در بحث واجب تخییری ملاحظه فرمودید، مرحوم علامه هم در جوهر النظیر در منطقشون همین مثال را آورده. دعواست که آیا در واجبات تخییریه یکی از این چند امر واجب است واقعا یا همه واجبن؟ یک کسی میگه همه اینا واجب هستن، همه واجب هستن، این که همه رو باید انجام داد، یعنی حق نداریم همه رو ترک کنیم الا ولابدی. یک کسی هم میگه احد الشیئین یا اشیا واجب هست، تعبیرشون فرق داره. ولی تو معالم اینن این رو از زبان علامه آورده است که نزاع نزاع لفظی است، تعبیرات فرق داره و الا مراد واقعی یکیست. کثیری از دعواها بین صاحبان آراء و مذاهب فلسفی، علمی، مذهبی، دینی، هرچه، کثیری از منازعات در عالم به همینجا برمیگرده. اگر مرادات واقعا منقح بشه، روشن بشه، یه تصور صحیح از اصطلاحات و موضوعات هر فن داشته باشیم، خواهیم دید که بسیاری از این دعواها از بین می رود. برداشت ها مشترکه، فهم ها مشترکه و قص الهاز. این هم دیدید که چقدر مهمه دانستن این معانی الفاظ و این چیز. سومین وسیله و ابزار که برای شخص مجادل لازم هست و او رو قوت میده و قوت میده در جدل، این است که مابه الامتیاز اشیا رو بتونه خوب تمیز بده. خب اشیا و امور در جهات زیادی مشترک، مماثلت داره. انسان به فرض در حیوانیت مثل همه، زید و عمر در انسانیت مثل همه. ممکنه جماد و نبات در یه جهاتی مثلا در جسمیت و امثال ذلک مثل هم باشن. جهات مشترک بین اشیا در عالم فراوانه. فلان روش اقتصادی با فلان روش اقتصادی در جهاتی مثل هم مشترکات دار. شخص مجادل باید بکوشه مختصات هر یکی از این اشیا رو به دست بیاره. وجوه فارق و ممیزه را بتونه به دست بیاره که بله انسان و فرس در حیوانیت مشترکن ولی در ناطقیت و ساحلیت فرق دارن، نمیشه به هم قیاس کرد، نمیشه گفت هر حکمی فرس داشت انسانم داره. زید و عمر در انسانیت مثل همن، ولی در مشخصات فردیه فرق دارن. نمیشه گفت هر حکمی که زید داشت عمر، بله این حکومت با اون حکومت در جهاتی مثل همن، ولی ما بین امتیازات زیاده، فرقها زیاده. مثلا یکی از اشکالاتی که الان میکنن، میگن که خب شاه هم میگفت فرزند کمتر زندگی بهتر، شما هم میگید فرزند کمتر تربیت بهتر یا زندگی بهتر یا هرچه، و چه فرقی کرد؟ باید حالیش کرد که زمانها فرق داره. کرم فرمود که تناکهو توالدو تناسلو فانی اباهی بکم الامم، به افراد سقط شده شما هم در قیامت من افتخار میکنم. هرچی بیشتر فرزند بیارید، اون صدر اسلام بود، شمار مسلمین کم بودن، جهات زیادی در کار بود، مسائل مشکلات مالی اقتصادی تربیتی مسکن هزار تو مشکل نبود، لذا این بود. این که میگن مجتهد باید آگاه به شرایط زمان و مکان باشه، این برای همینه دیگه، نقش داره. ولی الان خیلی فرق داره. اگه بنا باشد هر آقای بیکاری 10 تا 20 تا فرزند داشته باشه، خب اینا خرجش از کجا بیاره؟ مسکنش از کجا تهیه بکنه؟ لباس از کجا براشون بیاره؟ چقدر باید این آدم کار بکنه؟ تربیتشون چی؟ آموزش پرورش چقدر؟ مدرسه باید یه مدرسه رو مخصوص بچه‌ها و نوه‌های همین آقا درست کنه. وقت الهازا می‌بینید که خیلی فرق داره. باید انسان مجادل اینها رو در دست داشته باشه، بتونه اینها رو تمیز بده. یا مثلا افراد مغرضی پیدا میشن، میگن که بله بالاخره حاکم حاکمه، رئیس جمهور رئیس جمهوره، شاه شاهه، رهبر رهبره، همون جوری که فلان رهبر طاغوتی مثلا هر جوری دلش بخواد دغلبازی میکنه، از مال مردم، از منابع مردم، از بیت المال هر جوری بخواد استفاده میکنه. همه سیاست مداران از یه قماشن، این کلک و دغل در همه هست. از مخاط بدین وسیله مثلا افرادی هم که در نظام اسلامی مسئولیت دارن مخدوش بکنه، زیر سوال ببره. ما باید حالیش بکنیم که فرق بین حاکم اسلامی، بین مجتهد عادل و بین اون فرد طاغوتی بیبندوبار شرابخوار هر نوع جنایتی از دستش میاد خیلی فرق. اگر بین علی و معاویه فرق نبود، بله بین اینا هم فرق نیست. اگر فرق بود، اون نکرا داشت، اون شیطنت داشت و علی سیاستش سیاست الهی بود، اداره جامعه بود، بله بنابراین فرق هست. خود حضرت فرمود که تلک نکرا تلک شیطنه، اونو من ندارم. اما اگر مجاز بودم منم از شیطنت استفاده بکنم، من کم نداشتم، ولی بنا نیست استفاده بکنم. سیاست سیاست الهی است، تدبیر و امور به معنای واقعی کلمه، نه سیاست شیطانی. اینا خیلی مهمه. ما باید بکوشیم مفارقات، ممیزات، یعنی مجادل، وجوه امتیاز اشیاء متشابه و مشترکه رو بتونه به خوبی به دست بیاره. فایده این کار چیه؟ فایده این کار این است که اگر طرف خواست شیعی رو به شیعی دیگر قیاس بکنه، میگه اینم مثل همان، چه فرقی کرد؟ ما فوراً مچشو بگیریم، میگیم نه آقا اشتباه میکنید، قیاس مع الفارقه، این فرق اون فرق اون فرق، 10 تا فرق براش بیاریم که قبول بکند که بله قیاس مع الفارقه. جمهور هم بپذیرن که بله قیاس مع الفارقه. این برنامه اقتصادی با اون برنامه فرق داره به این دلائل، این روش سیاسی با اون روش فرق داره به این دلائل، این جور بحث کردن، این جور روش تدریس با اون فرق داره به این دلائل. باید کار خودشو توجیه بکنه. کسی که کاری رو شروع میکنه باید از عهده توجیهش و به کرسی نشوندنش هم بر بیاد. اگه از عهدهش بر نمیاد بی خود شروع کرده. و قص الهاز برای این جهت هم که ثابت بکنه قیاس مع الفارقه، باز ایشون مثالهایی رو میزنن، یه مثال میزنن، مثالی که قبلا داشتن. مثلا اهل سنت اشاعره میگفتن که حسن و قبح اشیا عقلی نیست، شرعیه، اعتباریه، عقل نمیتونه بفهمه. یکی از ادلهشون این بود که اگر حسن و قبح اشیا عقلی است، لازمش این است که بین حکم العقل بین که العدل و حسنون و بین حکم العقل بین که الکل و اعظم من الجزء فرقی نباشه، نباید فرق باشه. اگر هر دو عقلیان حاکم در هر دو عقل است، نباید. و حال اون که مستدل میگفت میبینیم که فرق هست در حسن و قب، اختلافه، در الکل و اعظم من الجزء اختلاف نیست، اجماعی است. پس معلوم میشد که حاکم به حسن و قب عقل نیست. ما فوراً باید بهش بگیم تو داری اشتباه میکنی، این دوتا قابل قیاس نیستن به هم. مدرک یکی عقل عملی است، مدرک دیگری عقل نظری است. یک قضیه الکل و اعظم من الجزء از یقینیاته که لها واقع اون وراء تطابق آراء العقلا. العدل و حسنون از جمله مشهوراته که لا واقع لها الا همین تطابق آراء. اینا از دو وادی هن، از دو مقوله هستن. ولذا اگر چنانچه اونجا عقل همه حاکم بود، دلیل آن نیست که اینجا هم عقل همه حاکم باشه. نخیر هر کدوم حساب باید ثابت کرد که القیاس و معل فارق. با اون مثال هایی هم که از مسائل اجتماعی عرض کرد، یا مثلا در اصول این مثال رو داشتیم، در معالم هم داشت. یه عده میگفتن که صیغه افعل هم دال بر دوام و تکراره، افعل دائما. به چه دلیل؟ میگفتن به دلیل اینکه نهی صیغه لا تفعل دال بر دوام و تکرار است. لا تفعل این لا تفعل دائما، لا تشرب الخمر، نه اینکه فقط امروز، همیشه. پس باید صیغه افعل هم دال بر همین باشه. قیاس میکردن افعل رو به لا تفعل. وجه شبه چیه؟ چون هر دو دال بر طلبن، هر دو مشترکن در دلالت بر طلب، پس اون چون دال بر دوام است، اینم مجیب در مقام جواب میگه قیاس معل فارقه. صیغه افعل دلالت میکند بر طلب ایجاد اصل طبیعت، و طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، یکی هم ایجاد بشه بس، نمیخواد هی تکرار بشه. ولی صیغه لا تفعل دلالت میکنه بر طلب ترک طبیعت، به جا نیاوردن. و طبیعت و تن عدم به انعدام جمیع افرادها، اینا فرق دارن. بدین وسیله اثبات میکنه که قیاس مع الفارق است و اشتباه طرف رو برملا میکنه. اینم ابزار سوم. چهارمین وسیله و ابزار برای شخص مجادل که مقابل، نکته مقابل این سومیست، این است که همونطوری که باید بتونه ما به امتیازات رو تمیز بده تا به شخص مباحثه کننده ثابت کند که قیاس تو مع الفارق هست، متقابلا باید بتونه ما به اشتراک اشیاء مختلف رو هم دست بیاره، که انسان و فرس که با هم خیلی فرق دارن قدر مشترکشون چیه، زید و عمر که با هم خیلی فرق دارن از حیث شکل، از حیث زبان، از حیث قد، از حیث چی، از حیث چی، اینا ما بین اشتراکاتشون چیه، وجوه مشترک، چه ما بین اشتراک ذاتی اجناس، چه ما بین اشتراک عرضی اعراض عامه، تمام این جهات رو بتونه حتی الامکان به دست بیاره. عکس اون مسئله، اون ما بین امتیازا، این ما بین اشتراک. فایده این کار چیه؟ فایدهش این است که شخص مجادل بتونه یه موضوع رو به موضوع دیگر قیاس بکنه، بگه اینم مثل اون، چه فرقی داره؟ در یه مواردی قیاس معل فارق است، در یه مواردی هم قیاس بجاست. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا، این موضوع با اون موضوع مثل هم هستن، من مدعیم که مثل همن و حکمشون یکیست. خب مجیب در مقام بیان لابد خواهد گفت نه خیر آقا، مثل هم نیستن، قیاس مع الفارقه. ما با دو سه تا وجه شبه گفتیم مثل همن، اون که میگه مثل هم نیستن قیاس مع الفارقه است، ما میگیم علیک بالفرق، لطفاً بیان بکنید فرقش چیه. طرف میمونه نمیتوند یه فرق درست و حسابی بگذارد. ما نتیجه خودمونو میگیم که پس اینا مثل همن، حکمشون مثل هم. البته ممکنه در واقع چنین نباشه، حکم این دو موضوع مثل هم نباشه. در باب تمثیل شما مثلا شراب خرما رو مقایسه میکنید به شراب انگور، تمثیل اینه دیگه، وجوه شبه رو پیدا کردن و موضوع رو به موضوع دیگر قیاس کرده. ممکنه واقعا این چنین نباشه، بین این دو موضوع فرق باشه، حکمشون یکی نباشد فلواقع، ولی شخص مجادل که کاری به واقع نداره، کاری به حق نداره، اون میخواد تو مجلس فل مجلس نقد نتیجه رو بگیره و بره طرف رو منکوب بکنه. اینجا مقام تسلیمه، مقام اسکاته، مقام افهام است. همین که خصم رو در یه جا گیر انداخت، او رو به تته پته انداخت به اصطلاح، به بن‌بست رسون، بگو ببینم فرق این دو موضوع چیه. سر به زیر انداخت، عرق کرد، صورتش قرمز شد، دستمال از جیبش در آورد، بقیس الهازا، خب طرف نتیجه رو گرفت دیگه. واقع چیه؟ کاری نداره به واقع، گول پدر واقع مثلا. این همینجا میخواد فل مجلس طرف رو تسلیم بکنه، بدین وسیله وجوه مشترک رو دست آورد، موضوع رو به موضوع دیگر قیاس کرد، گفت به نظر من اینا به این دلیل به این دلیل باید حکمشون یکی باشه. طرف میخواد بگه نه یکی نیست، فرق دارن. بگیم لطفاً فرقشو بگید. نتونست بگه، مغلوب میشه و منکوب میشه. اینم فایده این ابزار و عدات چهارم. پس ملاحظه میکنید که این چهار وسیله و چهار ابزار برای شخص مجادل بسیار لازم و ضروری است تا برسد. العدات و ثانیه، دومین ابزار و وسیله، القدره، توانمندی، و القوه، قوی بودن نه شخص مجادل، علی تمییز، فرق گذاری و تمیز دادن بین معانی الفاظ مشترکه. لفظ مشترک چندین معنا داره، باید بدوند که اینجا چه معنای مرادشه. ممکنه طرف مقابل مغالطه بکنه، این بتونه اشتباهشو برملا بکند. این مثل کلمه عین. الفاظ منقوله، این اصطلاحی که شما میگید یه زمانی بوده، الان به این معنا اراده نمیشه، باید بدونه قدیم چی بوده و الان اصطلاح چیه، اینا مهم. الفاظ مشککه که کلیست ولی صدقش بر افرادش به تشکیک، به تفاوته. مثل نور، نور یه مفهوم کلی داره ولی صدقش بر نور شمس، با صدقش بر نور شمع، با صدقش بر نور اون کرمک شب فروز یکی نیست. شما تا نور میشنوید به ذهنتون نور شمس میاد، به ذهنتون اون نور قوی تر میاد، اما اون نور و اون کرم در دل خاک که شب آدم وقتی تو بیابان میره از دور سوسو میکنه دیده میشه ضعیف، اون که به ذهن آدم نمیاد که. تشکیک کلیات متواتیه که صدقشون در افرادشون به تساویز، مثل انسان، فرس، امثال و ذالک، معانی اینها رو به دست بیاره. الفاظ متباینه، بدونه که این دوتا لفظ دو معنا دارن، تا جا به جا استعمال نکنه، قرم قاطی نگه، تا جا به جا استعمال کرد طرف میگه آقا اشتباه کردید، اون لفظ معنیش اینه، اینم معنیش اینه. الفاظ مترادفه، بدونه که این چند لفظ یه معنا دارن، تا در مقام اصطلاحات و زبان بازی دستش باز باشه، ده تا لفظ پشت سر هم بیاره که طرف رو گیج کنه. و ما الیها، و اون چی که الیها اضافه میشه به این امور مذکور، من احوال الالفاظ، مجازات، کنایات، استعاره ها، تشبیهات، اینها رو انواع و اقسام این امور رو بدون. و القدرت و علا تفصیل ها، قادر باشد بر تفصیل و تمییز این امور از یک دیگر، این معانی مختلف رو بتونه از هم جدا بکنه، کدوم مشترک لفظی است، کدوم حقیقت و مجاز، کدوم چیه. اینا علاوه چهن به گونه قدرت داشته باشد که یستتی او بتونه ان یرفع، بردارد از میان، ما یترعو، اون چی که آرز می شود و پیش می آید، من غموز، پیچیدگی به اشتباه، فیا در اون معانی الفاظ، فوراً در میان جمهور، در محضر مردم بیان بکند که این داره مغالطه میکنه، ما بحثمون اینه، این داره از کلمه معنای دیگری اراده میکند و قصه لازم. حتی لا یختصره، اینها رو بلد باشه و قادر باشد تا اکتفا نکند علی الدعو المجرده، ادعای صرف در ایراد و بیان این الفاظ در حججش، صرف مدعی نباشه، اگرم ازش سوال کردن فوراً بتونه بگه این اصطلاحی که من میگم معناش اینه، منظورش هم بیان بود. بلی تبین، آشکار بکنه و آشکار بشه وجه الاشتراک این معانی با یک دیگر، آشکار بکند وجه تشکیک را که این کلمه مشکک هست، هر کدوم یه مرحله رو اراده کردیم، او غیر ذالک از احوالات الفاظ، این معنا مجازی است، اون منقول است، این متباینه، چه بچه با اوناکه اصول و قواعد. در این مقام راجع به تشخیص این امور یه سلسله اصول و قواعدی هست که قد یرجع الیها به این قواعد برای شناخت مشترک لفظی و تمییز مشترک لفظی از مشترک معنوی و برای معرفت باقی احوال لفظ، شناخت منقول از مشترک لفظی، حقیقت و مجاز از مشترک لفظی، همه معیار داره که لا یسوها هذا الکتاب المختصر، کتاب المنطق. من اشاره کردم ادبیات عرب را آدم باید داشته باشه، معانی بیان رو باید داشته باشه، بخش وسیع از مباحث و اصول متقدمین رو باید داشته باشه تا از عهده اینها بر بیاد. ولعجله، حالا یکی دو مثال میزنیم که میشه قرائنی هست که اینا رو از هم جدا کرد. ولعجله ان یتنبه، به منظور این که آگاه بشه طالب لین ابحاث و مباحث به تمیز امور از یک دیگر، نذکر و مثال لذالک برای این مباحث، فنقولو لوشتبه، اگر مشتبه شد بر شما یه لفظی، فی کون این یک لفظ مشترکن لفظیگن یا مشترکن معنویگن، فانه قد یمکن رفع الاشتباه، شما میتونید اشتباه رو برطرف بکنید به واسطه رجوع کردن به اختلاف این لفظ و حسب اختلاف اعتبارات، به این اعتبار در مقابلش یک کلمه به کار میره، به اون اعتبار در مقابلش کلمه دیگر. معلوم شد اینا یه معنا ندارن، معنای کلی نیست، مقابلاتش که متعدد شد، این به قرینه مقابله خود این هم میشه متعدد. مثل کلمه قوه، فعلا تستعملو به معنی القدره، قوت استعمال میشد به معنای قدرت، یه معناشه توانایی. مثل قول ما که میگیم قوت المشی، فلانی قوه راه رفتن داره، میتونه راه بره. قوت القیام مثلا، میتونه بیسته و قسل آزم. و تستعمل به معنای قابلیت یعنی استعداد، و تهیه یعنی آمادگی برای وجود، فعلا موجود نیست ولی بالقوه موجوده. مثل این که میگیم الاخرس، آدم گنگ، و لال ناطقون بالقوه، قوه نطق درش هست ولی بالفعل اخرس شده. فرس قوه نطق هم درش نیست ولی در انسان هست، اما فعلا نمیتونه حرف بزنه. اگر معجزهی بشه یه وسیله دارو درمانی باشد، این قوه براش پیدا میشه. بذره فلان هسته، شجرتون بالقوه، درخت خرماس بالقوه، فعلا که یه هسته خرماس ولی در آینده میشه یک درخت بالقوه. چنین فلو شککنا، در این که این لفظه قوه، این کلمه موضوعتون لیک معنای اعم، قدر جامع و کلی، یا نه این میشه مشترک معنوی، اول کل من المعنیین الاهده، میشه مشترک لفظی هر کدوم جدا. فانه یمکن، شنتین است، ممکن است، ان نقیصه، با قیاس بکنیم این لفظ را الی ما یقابلو، به الفاظ مقابل، قرینه مقابله. فنرا فی المثال، در هم مثال مذکور، ان اللفظه، لفظ قوه، به حسب کل معنا از دو معنای مذکور، یقابله یک لفظ دیگر، در مقابل هر معنا یک لفظ به کار میره، این معلوم میشه که اونا دو تا معنای جدا. و لیس لین معنای لفظ مقابل واحد، تا بگیم معلوم شد یه معنا داره و قدر جامع هست، مقابل که متعدد شد معلوم شد معانی هم متعدد. فمقابل القوه به معنای اولی که قدرت بود، مقابلش ضعف، عجزه، و مقابل قوه به معنای ثانی که قابلیت و استعداد بود، مقابلش فعلیت، این موجود بالفعل است، اون موجود بالقوه. بله، تعدد تقابل مقابل هر معنای یک لفظ، چون متعدد شد نستظهر، رو ما استظهار میکنیم، مطمئن میشیم، زنه استظهار میکنیم که ان لحال این کلمه قوه معنیین، دو معنی در کار است، لا معنن واحدا، و لا اگر یک معنی داشت لکان لها برای این کلمه مقابلون واحد یه مقابل هم بیشتر نمیداش، متعدد قرینه مقابله دلیل این من و قرینه مقابله از قرائن معتبره است که کثیرا ما در اصول در فقه در کلمات استعمال داره. لا تنقض الیقین بالشک، میگیم از الشک جنس اراده شده، پس از الیقین هم به قرینه مقابله باید جنس مراد باشه. جنس الیقین، هر یقینی اختصاص به یقین به باب وضو نداره، کسایی که اصول خونده باشن با این مثال ها معنوس. و کذالک یمکن ان نستظهر، مثال دیگر، ممکن است ما استظهار بکنیم و استقرا استنباط بکنیم ظنن، این که للفظتن برای فلان لفظه دو معناست، الا نحو اشتراک لفظی، از کجا بفهمیم؟ از این که احکامشون متعدده، اذا تعدد جمع این لفظه به تعدد معناش، به این معنا یه جمع داره به معنای دیگر جمع دیگر، به این معنا مشتقات داره به معنای دیگر مشتقات نداره و قصه لحاظا. مثل لفظت امر، همین ماده امر همزه و میمورا، فعنا این لفظه به معنا شی که یکی از معانیش هست تجمع و علا امور و مشتقات هم نداره جامع، و به معنا طلب الفعل تجمع و علا اوامر و مشتقات هم داره، امر یعمر و اینا احکامشون. فلو کان این لفظه امر معنن واحدون یه معنی داشت که مشترک بود بین این دوتا کلی بود، لکان برای همین لفظه جمعون واحد، احکامش هم یکی بود نه متعدد. این دلیل آن است که اینا دوتا معنی جدا. ثم ان کثیرا ما، فایده این عدات ثانیه از اینجا شروع میشه، کثیرا ما تقع المنازعات، مثل همون انب و انگور و ازم میشه، واقع میشه منازعات و مباحثات به سبب عدم تحقیق معنی لفظ که معنی موضوع رو منقح نکردن، محل نزاع رو روشن نکردن، دعوا پیش آمده. فینهو کل فریقن، یعنی یذهبو، میرود و میپیماید هر فرقه من المتنازعین یا متنازعین منهن، روشی را، راهی را، طریقه را، من معنای این لفظ غیر ما ینحوه، نحو چند تا معنا داره، یه معناش همین طریقه، غیر از اون چرا که می روند و می پیمان او را فریق دیگر، هر کدوم یه معنا، و یتخیل و کل من هما، هر کدوم فکر میکنن که مقصود لهما معنن واحد، همون معنی واحد موضع خلاف است بین هما، در حالی که اگر بپرسیم نافی یه معنا مرادشه اونو نفی میکند، مثبت معنای دیگری مرادشه، اینو اثبات میکنه. و من له خبرتون، کسی که خبرویت دارد در احوال الفاظ و میدوند که اینو چند تا معنا دارد، یستتی و ان یکشفه، میتوند کشف بکند مثل این مغالطات را، و یوقع ایجاد بکند تسالو و آشتی را بین الفریقین، که نزاع شما لفظیز معنوی نیست، باطنن مرادتون یکیست. و یمکن تمثیل برای این مورد، مثال آوردن برای این قسم، به نزاع مشهور متکلمین در مسئله جواز رؤیت الله تعالی در قیامت. و یمکن ان یریده من یجیز رؤیت، اهل سنت اشاعره، کسی که اجازه میکند و جایز میداند رؤیت را، یریده هیه این رؤیت را، یریده من یجیز رؤیه هیه رؤیت القلبیه، مرادش از رؤیت همون رؤیته قلبی باشد، یعنی همون ادراک بالعقل در قیامت، عقل این رو باور میکنه، همه میبینن که حق چیه، نه اینکه الله تعالی دیده میشه. بینما این مراد مجیزه، بینما در حالی که ان المقصود لمن یحیلها، مقصود کسی که محال میداند رؤیت را، یا رؤیت به معنی الادراک بالبصر، با چشم سر، به تفصیل و معنی رؤیه، یه شعری فردوسی داره، حالا هرچی فکر کردم یادم نیامد، که به بینندگان تعبیر مضمونش این است که با این دوتا چشم سر خلاصه حق تعالی رو نمیشه دید، به چشم رو به زحمت ننداز، هرچی هم بگردی پیدا نمی کنی، مراد ما اینه با چشم سر نمیشه دید، در سالن تشریح نمیشه دید، در لابراتوار زیر چاقوی تشریح نمیشه دید، محسوس که نیست. اونم که میگه قابل رؤیته، ممکنه مرادش باشد که با عقل و قلب و اینا میشه درک کرد، باور کرد، دعوایی نیست. فتفصیل و معنی رؤیت، تفصیل دادن معنی رؤیت، که رؤیت دو معنا دارد، رؤیت ظاهری و رؤیت باطنی، و بیان این که لها برای این رؤیت معنیه، این دوتا معنا هست، قلبی و ظاهری، قد یزیل و اختلاف را و یزیل و مغالطه را، و اینا با هم متفق میشن. و ها کذا یمکن و کشف و نزا در کثیر از ابحاث، مثل همون در کلام خدا هم که حادثون ام قدیمون دعواز و قسال آزا که مثل و هازا من فواید این اداد و این ابزار دوم بود. الاداد و سالسه القدرت و القوه، توانایی داشتن و قوی بودن، علا تمییز و بیان وجوه افتراق بین المتشابهات، امور از جهات زیادی شبیه همن و از جهات زیادی هم با هم فرق دارن. ما باید بتونیم مختصات و امتیازات و وجوه فرق رو به دست بیاریم. سوا اون کان این تمییز بالفصول، ممیز ذاتی، انسان و فرس رو با فصل از هم جدا میکنه، یا به غیر فصول از عوارض خاصه، ممیز عرضی، و تحصل و این قوه یعنی همین ملکه تمییز به واسطه سعی و کوشش فراوان در طلب فروق. بعضی از بزرگان اصلا کتابهایی به این عنوان نوشتن، الفروق اللغویه، حالا یکی از دانشمندان بزرگ ادبیات، یکی از ائمه ادبیات از الفروق اللغویه، که خیلی از لغات شبیه همن از جهات زیادی، ولی با هم فرقهای زیادی هم دار. مثلا فرض کنید که یک کسی دعوا دارد که الله تعالی خالقون، اون یکی دعوا دارد که الله تعالی لیس به خالقین، هر دام راست میگن. اون که میگه خالقون از ماده خلقه یعنی آفریدگاره، اون که میگه لیس به خالقین از ماده خلقه، خلقه به معنای کهنه شدن، پاره شدن، مندرس شدن، از میاد حق تعالی این چنین نیست، این احکام مال ممکنات، مال مادیات، کهنه شدن در اونجا معنا. پس میبینید که کلمه، الفاظ، یه زیر و زبر هم که عوض میشه معنا عوض میشه، باید اینا روشن باشه تا طرف قاطی نکنه. طلب فروق بین اشیایی که متشابهن از جهات زیاد، تشابهن قریبن، اینا رو به هم نزدیک کرده، ولی مختصاتی هم دارن. لا سیما فی تحصیل وجوه اختلاف احکام شیء واحد، یه موضوع ممکنه 10 تا حکم داشته باشه، ما باید بدونیم که این احکام همه مثل هم نیستن، تا هر جای یکی بود بگیم بقیه هم هست، هر حکمی جای خاصی داره. بل تحصل این قوه و ملکه به طلب المباینه بین الاشیاءی که المتشابه بل جنس یا المتشابه در اعراض عامه، در اون جهات شبیه هن، ما فصل هاشون رو جدا میکنیم، اعراض خاصه شون رو پیدا میکنیم تا در مباحثه از اینا استفاده. و تظهر و فایده این اعداد این ابزار در تحصیل فصول اشیا و خواص اعراض خاصه اشیا، اونگاه یستعین و شخص مجادل به این واسطه با این ملکه و قوه، علا حدود حد تام و اشیا رو به دست بیارد که این انسان اینه، حیوان هست ولی ناطق هم هست، حدود تامه با فست قریب، و علا رسوم رسم تام اشیا را با اعراض خاصه به دست بیاره، بله این هست ولی فرقش هم این. و تظهر الفائده للمجادل، فایده این اداد، فیما لبدعا، در این مورد، فیما مناسب تره، تظهر الفائده فیما لبدعا خصمهو، طرف مقابل بس ادعا میکند مثلا ان شیئین لهما حکم واحد، انسان و فرس مثل همن فرقی ندارن، ما میگیم نه خیر آقا اشتباه میکنید، فرقشون اینه مثل هم نیستن، احکامشون یکی نیست. شیئین لهما حکم واحد، به اعتبار تشابه شیئین در یک یا چند جهت، فیقیس و این مجادل احد رو بر دیگری، ما بدین وسیله بیان میکنیم که اینا قابل قیاس نیستن، قیاس مع الفارق. او ان الحکم، یا میگد که این حکم ثابت است، للعام، برای حیوانیت مثلا، که از شامل این دوتا هم انسان و هم فرس، پس هر دو در این مشترکن، مجادل میگه که نه خیر، این حکم مال عام نیست، مال خصوصی این فرده، مال فرد دیگر نیست. فانه ایل مجادل اذا میز بین این دو شیرا و کشف اون چرا که بین این دو تاست من فروق و امتیازات ذاتی و عرضی که تقتضی این فروق اختلاف احکام این دو شیرا، اینا رو که دست آورد یعنی کشف خود به خود برملا میشه و منکشف میشد اشتباه خصم و یقال این خصم مثلا اینجور میگه ان قیاس کلذی، این قیاس دو شی به یک دیگر که تو کردی، الذی ادعیته قیاس معل فارق، بین این دوتا فرق تو داری اشتباه میکن. مثال این قسم این ادات ثالثه ما تقدمه در بحث مشهورات در دعوای منکر حسن و قبح عقلی، عقلیین که اشاعره بودن، ادعای اونها از استدل این منکر علا ذالک بر این انکار به انهو شنچین است لو کان این حسن و قب عقلیین لما کان فرقون بین این حسن و قب اشیا و بین حکم عقل، بین که الکل اعظم من ال جز، نباید فرقی باشه. من مستدل گفت با این که فرق بین آما ظاهر، پس معلوم میشد که نه از یک وادی نیستن، حاکم به هر دو عقل نیست، الکل و اعظم عقله و اون دوتای دیگه حسن و قب شرعیست. فاعتقد المستدل اهل سنت اشعری این که حکم العقل، دوتا حکم عقلی فی المسئلتین حسن و قب و این الکل و اعظم من نوع واحد، فکر کرد از یه وادیان. و استدل بعدم آمد گفت که بین آما فرق است و استدل